به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان در فضای مجازی و اصحاب چهارشنبه. خب بحث امروز ما به مناسبت انتخابات اخیر ریاست جمهوری در امریکا، عنوانش دو رئیس جمهور از نگاه ما ایرانی است. در همین فاصله بین انتخاب ترامپ در 6 نوامبر و سوگند برای ریاست جمهوری که همین دو روز گذشته بود، رئیس جمهور 39 رئیس جمهور امریکا جیمی کارتر در 100 سالگی از دنیا رفت. شاید هیچ یک از رؤسای جمهور تاریخ امریکا اینقدر عمر نکرده باشند، به خصوص بعد از ترک پست ریاست جمهوری. خب یه رفتنی بود و یه آغاز به کاری. یه مقایسه‌ای میشه کرد از نگاه ما ایرانیا. خب ایرانیا نسبت به کارتر به عنوان اینکه دست حمایتش رو از پشت شاه برداشت و باعث سقوط نظام پادشاهی شد، بسیاری از ایرانیا علل خصوص سلطنت طلبان به شدت با او دشمن هستند، خیلی بدگویی به او میکردند و در مقابلش اعتراض به ترامپ که به حد کافی با حاکمیت ایران مقابله نکرده، مبارزه نکرده و چشم امید و انتظارشون خیلی ها به ترامپ که شاید او بیاد مشکلات ما رو حل بکنه. یعنی در واقع یک بام و دو هواست. به یکی اعتراض میکنن که چرا حمایت نکرده از رژیم حاکم بر ایران، به دومی اعتراض دارین که چرا زودتر براندازی نمیکنی، چرا زودتر حمله ارتشی نمیکنی، هوایی و زمینی نمیکنی به ایران. یعنی در واقع یک نوع انتظار از بیگانگان و غفلت از ملت خود. حالا بنده میخواستم یه مقداری هم مقایسه بکنم این دو رئیس جمهور رو و هم این تصور غلط رو درباره ترامپ خدمتتون عرض بکنم. اول اینکه ترامپ نهایت تلاشش رو کرده برای اینکه مبارزه بکنه با رژیم حاکم بر ایران. اولا یه طرفه برجام رو که مورد توافق دو ملت بود، یه طرفه این رو پاره کرد و با این تحریم کمرشکنش و این کمپین تحریمی که در سطح جهان به راه انداخت نهایت تلاشش رو کرده، ولی به خاطر ملاحظات بین‌المللی وضعیت امریکا براش مقدور نبوده که حمله نظامی هم به ایران بکنه. سیاست خارجی کارتر مبتنی بر حقوق بشر و دیپلماسی بود، ولی ترامپ با تحریم اقتصادی و تهدید به جنگ، تهدید به حمله نظامی عملا کارشو خواسته پیش ببره. نکته که اول میخوام عرض بکنم این تلقی در واقع نادرستی است که ما نسبت به عملکرد کارتر داریم. من به طور خلاصه خدمتتون عرض میکنم، کارتر این چنین نبود که دست حمایتش رو از پشت شاه برداشته باشه. یعنی این تصوری که او باعث انقلاب شد و باعث در واقع عزل شاه شد، چنین چیزی واقعیت نداره. اول اینکه در همون آستانه تظاهراتی که در ایران شروع شده بود، کارتر به ایران سفر میکنه در 10 دی ماه 56، در واقع میشه 13 ماه قبل از اینکه انقلاب بشه کارتر آمده ایران با ابلاغ حمایت کامل از شاه. من میخونم صحبتشو. میگه به دلیل رهبری داهیانه اعلی حضرت ایران تنها جزیره ثبات در یکی از آشوب زده ترین نقاط جهان است. خیلی جالب، یک سال قبل میگه اینجا تنها جزیره با ثبات در منطقه خاورمیانه، که یک سال بعد خلاف این اتفاق میفته. اعلی حضرت، این تکریم بسیار نسبت به شما، رهبری شما و احترام و ستایش و عشقی است که ملت ایران به شما دارد. هیچ کشور دیگری در جهان برای همکاری با امریکا از ایران، یعنی از شما، نزدیکتر به ما نیست. هیچ کشور دیگری برای بررسی مشکلات منطقه‌ای، مشکلات منطقه‌ای مورد علاقه دو طرف، ارتباط نزدیکتری از ایران با ما ندارد. یعنی نه تنها خود ایران، بلکه شاه ایران مهمترین مرتبط با غرب برای تأمین منافع غرب در منطقه خاورمیانه بود، شاید بیش از اسرائیل حتی. هیچ رهبر دیگری نزد من احترامی عمیق‌تر و رابطه‌ای دوستانه‌تر با شما ندارد. دیگه از این روشن‌تر میشه که همه تقصیرهای انقلاب میخوان به گردن کارتر بندازن. در همون سال 56 یه مقاله توهین‌آمیزی تحت عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه منتشر میشه تو ایران. خیلی توهین‌آمیز، هم به جناح‌های مذهبی و هم جناح‌های چپ، که این دوتا مارکسیست اسلامی در واقع، اینا به هم پیوسته. تظاهرات گسترده‌ای تو ایران شروع میشه که تا سال 57 هم ادامه پیدا میکنه. این برخورد تحقیرآمیز، توهین‌آمیز شاه با مردم، با گروه‌های روشنفکر مذهبی غیر مذهبی. کارتر سفیرش ویلیام سالیوان میفرسته ایران. اردشیر زاهدی هم که در امریکا سفیر ایران بود، اوضاع رو رصد میکنه. در 12 آبان 57، یعنی حدود 3 ماه و نیم مونده به انقلاب، برژینسکی رو کارتر میفرسته تو ایران. این مشاور امنیت ملی کارتر بود و این پیام کارتر رو ابلاغ کرد به شاه. امریکا بدون هیچ ملاحظه‌ای در بحران کنونی کاملا از شما پشتیبانی میکند. و برژینسکی میگه من، یعنی برژینسکی، در صدد بودم پیش از آن که اوضاع از کنترل خارج شود او را تشویق به اقدام قاطع بکنم. اما ماها بود که اوضاع از کنترل شاه خارج شده بود. نخست وزیر شریف امامی رو میگه آورد رو کار. شریف امامی هم بعد از 70 روز استعفا داد. یعنی انقدر برخوردها با مردم و نقض آزادی شدید شده بود که دیگه کسی نمیتونست حکومت بکنه. میگه ارتش بود ازهاری رو رو کار آورد، کابینه نظامی رو. همه اینا رو داره میگه، ولی میگه از دست شاه اون توانایی رو نداشت که کنترل بکنه. شوکه شده بود. کارتر از طریق اردشیر زاهدی که سفیر ایران در امریکا بود پیغام میده که امریکا پشتیبان کامل شماست، باید قاطعیت نشون دهید. این تصوراتی که الان فکر میکنن که عامل اصلی کارتر بوده و انقلاب شده. خب وقتی که شاه اراده لازم رو نداشته، میخواست هر چی زودتر از ایران بره، ترک بکنه ایرانو، که ترکم کرد. همونطور که زمان مصدقم تا یه مقداری هوا پس شد رفت رامسر، رو از رامسر با هواپیمای اختصاصی فرار کرد رفت ایتالیا. بعدم تا کودتا هم که شد، امریکایی ها انگلیس ها کودتا کردن، مدت ها بعدم طول کشید تا خیالش راحت بشه برگرده. خب یه رهبری که تو شرایط سخت توانایی نداره، اراده لازم رو نداره، چطور میتونیم به گردن دیگران بندازیم؟ خب امریکا وقتی میده شاه نمیتونه مقابله بکنه و از ایران میره، جنرال هایزر رو میفرسته، معاون فرماندهی نیروهای مسلح امریکا در اروپا، یه همچه آدم سطح بالای ارتشی، تا چیکار کنه؟ تا این ارتش شاهنشاهی رو از فروپاشی جلو حفظ کنه. آخه وقتی که هیچ کدوم شخصیتی ندارن، هیچ کدوم از این فرماندهای ارتش خودشون اراده‌ای نداشتن، همیشه فرمانبر بودن، وقتی که شاه مملکت میذاره میره، از هم داره میپاشه دیگه. هایزر میاد که ارتش رو حفظ بکنه و در ضمن نظامیان رو از اقدام خشونت‌آمیز در برابر دولت، حالا اون موقع دولت شاپور بختیار اومده، حالا امریکایی‌ها به این نتیجه میرسن برای اینکه این سیستم بمونه، بختیار حالا مانع میشه از اینکه دست کمونیستا بیفته دیگه، شاه گذشته رفته، چیکار میتونن بکنن؟ که 14 بهمن وقتی که دیگه شرایط خیلی سخت میشه، هنوز مثلا تا 22 بهمن هنوز یه هفته مونده بود، هایزر هم مجبور میشه ایران رو ترک بکنه. این جریان به اصطلاح روزگار رو میبینیم. حالا همه تقصیرها رو از کرده میندازن به گردن ترامپ، بی توجه به اینکه نقطه ضعف اصلی از درون بوده، از بیرون که نمیتونن معجزه بکنن. خود کارتر جالبه، یه مصاحبه میکنه با شبکه NBC CNBC که چرا انتخاب نشد. یعنی همطور که میدونید وقتی که گروگانگیری شد بعد از انقلاب و 444 روز تمام کادر سفارت امریکا اینا گروگان گرفته شده بودن، خب دیگه نمیتونه برای دور دوم انتخاب شه. مدت ها بوده، سالیان دراز که هیچ رئیس جمهوری نبوده که به انتخابات دور دوم نرسه، به خاطر همین شکست میخوره. علت شکستشو کارتر میگه که من میتوانستم ایران را از طریق نظامی، یعنی بمباران، دخالت نظامی، از نقشه جهان محو کنم، ولی در این عملیات مردمان بیگناه زیادی کشته میشدن. خوب دقت بفرمایید، انقدر دست بایدن باز بود که برای کشتار مردم فلسطین 47,000 نفر کشته شدن، هیچ هم مهم نبود، همینجور ادامه میداد کمک های نظامی شو. حالا هم که ترامپ بخواد، حالا که دیگه خب حالا صلح شده، ولی اون میگه که دزیادی کشته میشدن. این مقایسه هاست که نشون میده تفاوت بین این رؤسای جمهور چگونه است. حتی دیشب دیدم در این صحبت آقای ترامپ، این حالا 3 نفر از اسرائیلی آزاد شدن، این 3 تا زنی که آزاد شدن، زن رو نمیدونم، اول 3 نفر رو آزاد کردن فلسطینی ها، تو صحبتش میگه این زن رو ببینین چه بلایی سر این آوردن، این وقتی دستگیرش کردن در برابر گلوله مثلا حماس دستش رو بلند کرده، یه انگشتش، حالا به کجای این یه دونه انگشتش مثلا یه تیر خورده، این مثلا که دیگه جهان زیر رو شده. حالا برای نزدیک 50,000 نفر که حداقل نیست، که تو آمار معلوم نیست اونا که زیر آوار رفتن، اونا مهم نیستن، که بیشترشون هم کودکان بودن یا زنان یا کسانی که اصلا تو این قضیه نبودن، اونا مهم نیست، ولی یه طرفه از این که یه تیری به انگشت یک زن اصابت کرده، یعنی این در واقع جبهه‌گیری های خاص، تفاوت قائل بودن بین انسان ها. اما اینه که میگن کارتر در اون جزیره گوادالوپ اونجا تصمیم گرفت که شاهو بردارن، یعنی سلطنت طلبان عمدتاً علت سقوط شاه رو میدونن، این نشست سیاسی به دعوت رئیس جمهور فرانسه بود اتفاقاً، نه امریکا، اونم تازه برای مسائل جهانی بود، مسائل خیلی مفصلتر از جمله ایران، یعنی این نشست سیاسی فقط برای ایران نبود، رؤسای جمهور انگلیس و فرانسه همه متفق القول بودن که شاه قادر به اداره امور نیست، نمیتونه، اراده و قدرت جنبنده این اوضاع رو نداره. پنج حالت پیشنهاد میکنن. یکی این که همین حفظ کنیم مشروطه سلطنتی رو با حفظ شاه. دومی که شاه بره کنار یه شورای سلطنت بیاد اون اداره بکنه تا بزرگ بشه پسر شاه آماده بشه. سوم یه جمهوری با شرکت امینی. امینی هم که خب مورد قبول اروپا و امریکا بود دیگه. امینی و سنجابی بیان اداره کنه. جمهوری بشه ولی این دوتا اداره بکنن. چهارم این که انقلاب اسلامی آقای خمینی. پنجم حکومت نظامی. همه این ستا روی اون آلترناتیو سوم بودن که جمهوری ولی امینی سنجابی هم که رهبر جبهه ملی بود که هم ملیون باشن هم یه کسی که واسطه به خودشون باشه مورد اعتمادشون باشه که بدونن که در مسیر درست میره. بیش از همه ژیسکار دستان که در واقع رئیس جمهور فرانسه بود روی این گزینه اصرار داشت. ولی حالا همه کاسه کوزه ها رو سر کارتر میشکنن که اونی هم چی تصمیم گرفت. البته کارتر تلاش کرده بود همه کشورهای غربی رو متقاعد بکنه که از رژیم‌های دیکتاتوری یعنی اونا رو مجبور بکنن که رعایت حقوق بشر بکنن، که اگه کرده بودن تو ایران انقلاب هم نمی‌شد. هم نه تنها ایران هم نبود، اسرائیل، ایران، خیلی از کشورهای آمریکای لاتین. تلاش اون این بود که دموکراسی و حقوق بشر تو این کشورهایی که با آمریکا کار میکنن اونا مجبور شدن رعایت بکنن. اتفاقا جایزه صلح 2001 سال جایزه صلح نوبل هم گرفت به خاطر همین سوابقش توی جریان صلح بود در واقع. اما اینکه چرا کارتر دنبال حقوق بشر رفت خیلی براشون همین عجیبه که حالا چه کاری بوده این همه رؤسای جمهور آمدن و رفتن کسی کاری به این حرفا نداشت. کارتر آمد یه تخم لق شکست و مسئله حقوق بشر رو مطرح کرد، وضع ایران اینطوری شد. در حالی که رو کار آمدن کارتر توجه ندارن خیلی ها که این داوری رو میکنن. کارتر بعد از شکست مفتزهانه امریکا در جریان ویتنام اتفاق افتاد، یعنی 1975 این جنگ تمام شد. 1.5 میلیون، البته تا 4.2 میلیون هم گفتن ویتنامی کشته شدن. هر سال 500,000 بمب رو سر این مردم ریخته شد. با این چند میلیون کشته یه ملتی که هیچی ندارن. خود امریکا 58,000 جوانش کشته شدن. آخرم امریکا شکست خورد، یعنی وقتی سایگون سقوط کرد و ویتنام شمالی و جنوبی یکی شدن، کمونیست ها موفق شدن، امریکا دست از پا درازتر. قبلش که فرانسوی ها رو رونده بودن ویتکونگا، بعدش هم که امریکا هم شکست خورد. بعد از این همه هزینه و چندین میلیون کشته از اون مردم و خودش هم 58,000 جوان کشته، افکار عمومی امریکا به شدت مخالف دخالت مملکتشون در کشورهای دور شرق دور یا جای دیگه عالم بوده که خب ما چرا باید جوانانمون رو بفرستیم دم گلوله؟ چی داشت؟ چه دستاوردی داشت؟ این همه کشته دادیم، بعد از اونم چقدر بیمار شدن، بیماری روانی پیدا کردن. شوخی نیست 58,000 کشته، بیش از اون چی که فلسطینی ها کشته شدن در این یک سال و حدود یک سال و نیمه. افکار عمومی امریکا به شدت از نظر روحی و روانی مخالف دخالت در کشورها دیگه شده بود. یعنی در واقع کارتر محصول و میوه یک همچین شرایط، یک همچین بحران اخلاقی، بحران سیاسی است که امریکا گرفتار شده بود. هیچ چی گیر امریکا نیامد. به کلی شکست خوردن در اون جنگ. خب تو این شرایطی که کارتر چون زمینش هم داشته او روی کار میاد در واقع. افکار عمومی هم کاملا موافق او بودن در برابر این شکست فاحش امریکا. مجله تایم، همین تایم دیروز در اومد، من اتفاقی صبح دیدم عکس روی جلد تایم عکس کارتره و نوشته بود که 28 بار عکس او در شماره‌های مختلف تایم چاپ شده. خیلی جالب، بحث خیلی جالبی کرده بود. میگه اون به صورت غیر متعارف رئیس جمهور شد، هیچ وابستگی اونچنانی به این احزاب نداشت. تو امریکا کسانی به ریاست جمهوری میرسن که یه زد و بندهایی هم مراکز قدرت و چه در ارتش و چه در سازمان‌های مختلف یهودی ها، یه مجموعه ای باید از پایین بیان بالا. میگه نه، این اصلا توی خطا نبود، این به خاطر تلاش‌های حقوق بشریش برای حمایت حقوق سیاه‌پوستان محبوبیت پیدا کرد تو جورجیا، اونجا فرماندار شده. این سلسله مراتب رشدش، بالا اومدنش به خاطر حقوق بشر بود، به خاطر مواضع بشر دوستانش بود، نه به خاطر زد و بندهای سیاسی و این سلسله مراتب حزبی رو طی کردن. حالا من نرسیدم، فقط یه مختصریشو نگاه کردم، اگه وقت بود شو امروز کار دیگه هم داشتم نرسیدم. خب خیلی اطلاعات خوبی میده درباره اون. در تو همین مقاله امروز تایم میگه کارتر با زمینه و سابقه حقوق بشری، سیاست خارجی هوشمندانه و عملیش یک استاندارد جهانی برای نحوه حکومت در امریکای لاتین، آسیا، افریقا و اروپای شرقی از خود به یادگار گذاشت. یعنی اونو به عنوان این که اصلا عوض کرد، یه به اصطلاح رکوردی گذاشت، سطح سیاست خارجی امریکا رو، استانداردها رو عوض کرد، یه دید جدیدی هم به سیاست خارجی امریکا و هم به جهان داد. تنها ما فکر میکنیم فقط تو ایران باعث این تحول شد. میگه کشورهای امریکای لاتین و هم آسیا، هم افریقا و هم اروپای شرقی. حالا از نظر درک و دانش سیاسی یا علمی، کارتر فیزیک خونده بود در اون اکادمی نیرو دریایی امریکا، اونا خب دانشگاه های وابسته به خودشون دارن، بعدم تو بخش شاخه زیر دریایی، یعنی در پیشرفته ترین بخش های نیرو دریایی امریکا، یعنی افسر بود. ولی در 29 سالگی پدرش از دنیا میره. خب برای اینکه پدرش هم تو کار کشاورزی بوده دیگه، بادوم زمینی و اینا میکاشتن و بالاخره خانوادهش از اون طریق اداره میشد دیگه. 29 سالگی نیرو دریایی رو رها میکنه، میره دنبال بادوم زمینی، یعنی وارد کار کشاورزی میشه تو طبیعت. پس هم یه بک‌گراند، یک سابقه علمی داره، فیزیک خونده و دانشکده یک به اصطلاح اکادمی خیلی مهمی رو گذرونده. حالا مقایسه کنید با ترامپ، شما برین سوابقش رو ببینین، یه رشته نمیدونم راجب ریال استیت چیزای معاملات املاک، یه رشته یکی دانشگاه ایالتش هم یادم رفته، فقط اونو میخونه، چون آدم ثروتمندی بوده و فقط برای اداره این اموال، یعنی کسی که فاقد تحصیلات عالیه و تجربه علمی هست. مقایسه کنیم با یک کسی دیگه که چنین سابقه علمی و خدمت در ارتش امریکا هم داشته. حالا خیلی ها ترامپ رو میگن اصلا سربازی نرفته، خودش میگه چرا، من مثلا چند هفته نمیدونم شوری بوده و یعنی از نظر حتی فداکاری برای خود ملت امریکا. ترامپ مادر بزرگش میلیاردر بوده، زمینای متعدد، مثل که همسر اون مادر بزرگم رستوران هایی داشته، یعنی در واقع یه ارثیه کلانی فوق‌العاده‌ای تو خانواده اونا رسیده. از اولم جوونیش این رفته تو این خطی که این انبالو باش کار بکنه، یعنی تخصص هم، تخصص دانشگاهی هم در حد یه لیسانس مختصر برای این که بتونه این ثروت رو رشد بده، یعنی که خیلی قویه در کار بیزنس، در پول درآوردن، به خاطر اینکه هم یک میراث خانوادگی این چیزی داره، این چنینی داره، و هم خودش از اول وارد این کار شده و تونسته صدها مسکن، آپارتمان، اپارتمان بیلدینگ و هتل‌های فراوانی. یعنی اصلا از همون جوانی عکساش هم هست که تو همون سنین پایین چه ماشین‌های آخرین سیستمی، چه هتل‌های بزرگی، هتل ترامپ و امثال این. یعنی یه آدم تو ثروت غلطیده با ارث پدری، یکی دیگر از دنیای کشاورزی بادوم سیب زمینی کاشتن. کارتر از همون جوونیش به اون جنبش روبه رشد حقوق مدنی سیاه‌پوستان میپیونده، تبدیل میشه همطور که عرض کردم به یه فعال مدنی در حزب دموکرات. مثلا اینا پایه های بالا آمدنش میشه، میپیونده به اون کمپین مبارزه با جداسازی نژادی که ماشین های حق نداشتن سیاه ها وارد رستوران های سفید ها بشن، وارد ماشین اونا بشن. به خاطر همین فعالیتاش محبوبیت پیدا میکنه، فرماندار جورجیا میشه، همینطور بالا میره. خب آقای ترامپ چیکار کرده؟ اولی که در دوره قبل اومد مخالفت با ویزا دادن به کشورهای 5 تا کشور مسلمان، و حالا بعد از زمان بن لادن بود، اصلا ربطی به اون موضوع هم نداشت. یعنی یه نوع برخورد، و بعد تصمیم به دیوار کشیدن بین، برای اینکه مردم مکزیک نیان، یه دیوار عظیمی، حالا چه بودجه کلانی که بین دو تا کشور یه دیوار بلندی بسازن که کسی نیاد. اصلا این تصور که با دیوار کشیدن، در حالی که در سالهای گذشته با نردبون، یعنی اون طرف با همکاری خود پلیس، شاید بیش از 10 برابر شده باشه نسبت به دوره که ترامپ بود. الان هم یکی از فریادهایی که داره میکشه که این همه مهاجر دارن میان. یعنی سطحی دیدن قضیه رو که برای جلوگیری از مهاجرت باید دیوار کشید، بی توجه به عوامل دیگه‌ای که توی یک پدیده اینچنینی توی جامعه وجود داره. چقدر هزینه کردن و چه عوام فریبی بود، و این روحیه مسخره کردن، این چیزهایی که راجع به همین در سخنرانی اخیرش هم علیه کامالا هریس قبلا هم گفته بود، کامالا میگه کمال یعنی شطور، یعنی آدم با این لحن رقیبان خودش رو بخواد مسخره بکنه. یکی دیگه همین کانال پاناما که اخیرا تهدید کرده که ما اونجا میخوایم بریم بگیریم، اتفاقا در زمان کارتر طبق این پیمان کارتر مسئله رو حل کرد، مستقل شدن. ولی کشور پاناما هم تمام درآمدش از این کاناله. حالا جناب ترامپ نقشه کشیده که ما باید اونجا رو بریم بگیریم و در اختیار ما باشه. شاید اخیراً هم دیروز بود مثل این که اعتراض کرد این رئیس جمهور کشور پاناما که دخالت تو چرا بخوان دخالت بکنین و در مملکت ما بخوان آشوب بکنین. حتی ایسلند که خب شنیدین که اخیراً هم کانادا رو گفته باید ایالت نمیدونم 50 و چندم ما بشه، هم مکزیک، و هم صحبت از اینی که آیسلند رو برن بگیرن که اعتراض رئیس جمهور، به هر حال دانمارک هم در اومده که درسته اونجا مستقل از 1944، ولی خب نفوذ تحت نفوذ دانمارک و سابقه تاریخی بالاخره دانمارکی‌ها گرفته بودن. یعنی اینطور بی‌تفاوتی به انسان‌های دیگه، به کشورهای دیگه، نادیده گرفتن قوانین. از کارهای دیگه که در واقع میشه نسبت داد که رئیس جمهور سابق آمریکا عامل اصلیش بود، پیمان کمپ دیوید که یکی از مهمترین پیمان‌های صلح در تاریخ که به جنگ تلاش کرد که به جنگ عرب و اسرائیل خاتمه بده، حتی رفت به مصر، حتی با اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین گفتگو کرده کارتر، و برعکس ترامپ میدون میده به اسرائیلی یه طرفه، هم بایدن و هم ترامپ هر دو یه طرفه. یعنی تمام تلاش های هم دوره بایدن هم ترامپ میبینیم یه طرفه است، در حالی که برعکس او سعی کرد که مسئله رو حل بکنه. کارتر در دوره بعد از خودش هم که کلینتون رئیس جمهور شده بود، مأموریت صلح در کره شمالی رو میگیره. از کلینتون هم تقاضا کرده بود که نماینده ویژه صلح در ایرلند شمالی هم باشه. یعنی اصلا مثل این که ذوق صلح و حل مشکلات رو داشت. حتی به تایوان میره، با رئیس جمهور تایوان صحبت میکنه، تشویق میکنه برای حقوق بشر، برای دموکراسی. حتی تو ونزوئلا دفاع کرده از این انتخابات آزاد که به مردم میدون بدیم. ببینید چقدر وقتی واقعیت ها رو آدم میبینه، تاریخچه زندگی نفر با اون ذهنیتی که مردم ما از یه رئیس جمهوری دارن، فقط به صرف این که این مثلا اون موقع شاهو برداشته، که در حالی که اصلا واقعیت رو وقتی ببینیم، مراجعه کنیم، میبینیم که حالا اگه بگیم این کار تقصیره، به اون ارتباطی نداره. کتابی نوشت به نام فلسطین صلح نه تبعیض. این از پرفروشترین کتاب های نیویورک تایمز بود در 2006، علیه سیاست های تبعیض نژادی اسرائیل. این کتاب یکی از پرفروشترین کتاب هاست. میگه که این صحبت خودشه، من اینن بذار نقل کنم. میگه وقتی اسرائیل سرزمینی را در عمق کرانه باختری اشغال میکند و حدود 200 شهرک را با جاده به یکدیگر وصل میکند، اون موقع سوالا وای بالی که بعدن چی شد. 200 شهرک اون موقع میگه اینا تو منطقه اونا ساختن. سپس فلسطینیان را از استفاده از آن جاده یا حتی رد شدن از آن باز می‌دارد، این بدتر از جداسازی آپارتایدیست که آفریقای جنوبی، در آفریقای جنوبی مشاهده کردیم. میگه عمل کرده اسرائیل بدتر از آفریقای جنوبیه. آپارتاید یعنی دولتی بیاد حکومت بکنه ولی بین دو دسته از مردم تبعیض بذاره، یه ده خودیان یه ده نخودی. در یه مصاحبه با نشریه ابزرور کرده بود، میگه که از توصیف اسرائیل به آپارتاید پشیمان نیستم و این کلمه دقیق ترین وصف حال مردم فلسطین است که در یه شرایط بسیار سختی دارن در این نظام آپارتاید زندگی میکنن. علت این که میبینیم هم اسرائیلی ها دشمنی با او دارن در تبلیغاتشون و تحت تأثیر اونها خیلی از سلطنت طلبها بی خبر از این که او بیش از همه مدافع خود شاه بود، نهایت تلاشش هم کرد که او رو نگه داره، همه اینا رو به گردن اون میندازن. حالا خیلی فعالیت های دیگه هم در جنگ افزار راهبردی، همه اینا رو سعی کرد محدود بکنه، چیزهای با شوروی که اسلحه ها هرچی بیشتر از سطح جهان جمع بشه. بعد از اینم که از ریاست جمهوری کنار بینه، در سال 82 مرکز کارتر برای ارتقا و گسترش حقوق بشر. یعنی از یه طرف ترامپ تهدید میکنه من قبل از اینکه وارد بشم این کارا رو باید بکنید و اینا جهنم به پا میکنم. تو ایران، تو نمیدونم فلسطین، غزه، از اول قبل از اینکه بیاد، از یه ما قبلش تهدید میکنه که اگه اون چیزایی که من میخوام نکنی جهنم به پا میکنم. ولی او همش دنبال کارتر حقوق بشر بود. به خاطر 20 سال فعالیتش برای صلح جایزه صلح نوبل رو میگیره. خیلی کارهای دیگه هم تو این زمینه، عضو در واقع گروهی هست از با سابقه آدمای محترم در سطح جهان، عنوان ریش سفید مثلا در فارسی میشه گفت، برای برقراری صلح جهان، مثل همون دزموند توتو، یه گروهی که دنبال صلح باشن تو جهان. این جزء اون گروه بود. کارتر بیش از 30 کتاب نوشته در زمینهای مختلف. من نمیدونم ترامپ آیا 30 تا کتاب خونده در عمرش، ولی کارتر 30 کتاب. من بذاریم بعضی لیستاشو براتون، بعضیاشو بخونم. Why not the best؟ چرا نباید بهترین باشیم، عمل کنیم. Keeping faith، در واقع حفظ ایمان. یا نگوشیشن، the alternative to hostility، در واقع همین مذاکره برای بهبود کشور مختلف، یا the blood of Abraham، خون ابراهیمی که در میدل ایست وجود داره، یعنی تلاش برای این صلح ابراهیمی بین کشورهای مسلمان و یهودی، یا everything to gain، making the most of the rest of your life، در واقع در بالاترین دستاوردی که آدم میتونه داشته باشه که یک زندگی خوبی داشته باشه، در واقع یک کتابش در این زمین، یکی باز living faith، faith، یکی دیگه our endangered value، America's غریزه moral crisis، یعنی ارزش‌های امریکا که در معرض خطر قرار گرفته و بحران‌های اخلاقی امریکا. این در این کتابش نگرانه که امریکا به کجا داره میره، چه بحران‌های اخلاقی. یا اون که عرض کردم فلسطین پیس نات اپارتاید، در دفاع از، خیلی عصبانی شدند صهیونیست‌های تو امریکا که اون همچه کتابی نوشته، خیلی دشمنی‌ها بالا گرفت. یکی دیگه بایبل استادی ویت جیمی کارتر، دو کتاب درباره آموزش‌هایی است که از بایبل گرفته، یعنی اونچه که از معنویات مسیحیت هست تعلیم میده. یکی دیگه میشه که صلح در سرزمین مقدس، هولی لند، a plan that will work، این واقعا عملیه، کار میشه. بعضیاش میگه راجبه، یکی گشت راجبه زنان، مذهب و خشونت و قدرت، a call to action، یعنی در واقع فراخوانی برای اقدام در زمینه حقوق زنان و احیای مذهب و جلوگیری از خشونت و مهار قدرت. یکی دیگرش باز faith، a journey for all، بازم این از ایمانه. خب یه نفر که یه همچین باورهای عمیق پاک مسیحی داره، توجه داره، خب معلومه که میگه علت این که منم از جمهوری خلع شدم به خاطر عدم حمله به ایران بود، من نمیخواستم آدم های بیگناه کشته بشن، نشون میده که آدم صادقی بوده نسبت به باوراش، برخلاف بسیاری از رؤسای جمهوری خودشون رو گم میکنن در برابر پول، ثروت، اون این کار نکرد. بعد از اینم که رئیس جمهوریش پایین میاد، میگه من نمیخوام مثل بقیه رئیس جمهورا برم دنبال جمع ثروت، چون همین عنوان رئیس جمهوری، مؤسسات مختلف دوست دارن رؤسای جمهور قبلی رو دعوت کنن به افتخار اونا، پولای خیلی کلونی هم میدن، تا $100,000 هم برای یه جلسه نیم ساعته میدن، همی که حضور داشته باشه، تبلیغ برای خودشونه دیگه. میگه من نمیخوام، دلش میخواست که بره توی، نمیخواد ثروت جمع بکنن، گفت میخوام برم به حقوق بشر خدمت بکنم، به خاطر همینم عرض کردم این جایزه رو به او دادم. اعتقاد عمیقی به کلیسای پروتستان بپتیست داشت، ولی متاسفانه به دور دوم نکشید. علت اصلیش هم در واقع گروگانگیری در ایران بود که نمیخواست حمله نظامی بکنه، یعنی به زور بگیره بمباران بکنه. تلاش البته تو طبس کردن ولی نتونستن، ولی به هر حال برای امریکا راحت بود که در این 444 روز اقدام عملی بکنه. ولی در بین رؤسای جمهور جایگاه بین 18 تا 24 داره، به عنوان رئیس جمهور ناکام تلقی میشه. چرا؟ ببخشید، در این حال تلاش‌هاش برای حقوق بشر اونو به عنوان یکی از موفق‌ترین رؤسای جمهور امریکا در طول تاریخ مطرح کرده. علت این که اون رو خیلی با وجود این همه تلاش‌هاش باها ندادن، برای اینکه اینجور آدم ها خیلی قلیلن، کمن، اونایی که دم از حقوق بشر بزنن، مدافع ملیت های دیگه باشه، جلوی حملات کشورش رو به جای دیگه بگیره. اگرم تو ایران تو تبعیض اومدن میخواستن نجات بدن اون تعدادی از کارمندان خودشون رو، نه برای براندازی ایران. معمولا جوامع دوست دارن یک کسی انتخاب بشه، حقوقاشون رو ببره بالا، مالیات ها رو کمتر بکنه. معمولا به این تیپ آدم ها خیلی بها نمیدن، چون اقلیتن همیشه آدمایی که فهیم باشن و دنبال یه ارزش های بالای انسانی باشن. خب الان داریم میبینیم، میگه آقای ترامپ که آمده، حتما شنیدین وعده هایی که داده. اولینش آزاد کردن این چقدر حدود 1500 نفر چقدر هست که در همون حمله به مرکز حکومتی امریکا، کاخ در واقع سیاست امریکا، اینا دستگیر شده بودن، همونجا پلیس کشته شده، چقدر کشته شدن. یعنی حمله به مهمترین مرکز قانونی امریکا که با پشتیبانی در واقع و حمایت و طرفدارانش حمله کرده بودن. اولین وعدش اینه که همه اینا را آزاد میکنه. حالا ببینید آزاد که میشن بعدم چه میدونهایی به اینا داده میشه. یعنی بخشیدن فقط به خاطر اینکه طرفدار من اینا بودن. و چه تهدیدایی از اون طرف قاضی ها یا کسانی که مثلا او را محکوم کرده بودن. در اون دادگاه هم الان یادم نیست 20 خورده ای تخلف قانونی در گزارش های مالیاتی که هر سال میداده. خیلی چیزا که داستاناشو همه رو میدونین دیگه، چقدر مسائل رو شد. حالا یه کسی که بیش از همه نقض کرده قوانین یه مملکتو، حالا در رأس قرار میگیره. با وعده چی؟ امریکا رو میخوام به عظمت اولیش برسونه. منظور از این عظمت چیه؟ عظمت اخلاقیه، عظمت افکار عمومی جهانیان نزد اونها، یا نه با زور؟ با زور. و عملا هم در طول تاریخ نشون داده شده که به نتیجه نمیرسه این تلاش ها. یعنی تا چیزی با حقیقت وفق نکنه، با راستی جور در نیاد، در بلند مدت نتیجه نمیده. شما ببینید همین همزمان در این به اصطلاح فعلا گام اول صلح بین اسرائیل و حماس، اینا چقدر 15 ماه چقدر طول کشید. اینا در زیر زمین محروم از غذا، من نمیدونم، شاید مثلا هفته یکی دو بار یه چیزی گیرشون اومده بخورن که نمردن، با نزدیک 50,000 نفر کشته. رهبرشون هم سنوار هم که کشته شد، دیگران هم کشته شدن. به محض اینکه این سه نفر آزاد میشن، یه نفس کشی براشون میان بیرون تو تظاهرات با لباس همین شریکی خودشون و با اسلحه توی تظاهرات شرکت میکنه. یعنی این یه طرف قضیه است. من نمیخوام از هفته اکتبر دفاع کنم، اونم همیشه هم گفتم که، ولی یه ملتی بدترین بلاهایی که ممکنه سرش آوردن، این همه بمب ریختن تو سرش ولی تسلیم نشده. آینه ارزشی نیست، کدوم میمونه؟ من عرض کردم که این تهدیدایی که امریکای بزرگ این بعدها نمیمونه. امام حسین و یارانشون همه کشته شدن، همه کشته شدن، نه کشته شدن ساده، سراشون هم بریدن، بدناشون هم لگدکوب اسبان کردن برای نهایت تحقیر. بعدم جنازه هاشون رو سر نیزه کردن که از اون کربلا حرکت بدن به شام و نمیدونم به جای دیگه. دخترها و زناشون هم اسیر گرفته. دیگه از این شکست بدتر میشه که به تمام کشته شده. ولی 3-4 سال بیشتر طول نکشید که اون رژیم سرنگون شد، رژیم یزید. یزید دوم هم استفاده داد. قیام های سلیمان ابن، قیام سلیمان ابن سره، سورت قضایی، نمیدونم قیام توابین، یعنی یک نوع شکست با تمام وجود منشأ تحولات بزرگی در عالم اسلام شد. همه جای دنیا شبیه اینا بوده. حالا این ملت رو میبینیم فلسطین و این بلا رو سرش آوردن با اسلحه ها و حمایت امریکا و اروپا. اسرائیل این کار کرد ولی آیا اینا تسلیم شدن؟ من کاری ندارم به حالا سیاستش، فقط یه واقعیت رو دارم میگم که یک ایده، یک ایدئولوژی، یک فکر، یک ایمان رو نمیشه با سرکوب از بین برد، با کشتن از بین برد. جالبه که این دوتا موازات هم داره پیش میره. از یه طرف رو کار اومدن ترامپ برای این شاخشونه کشیدن، نابود کردن، همه رو سرکوب کردن، همطور که دوره قبلم هنوز نیومده همکارای خودش رو دونه دونه همه رو به خاطر دارین دیگه. حتی به نزدیکترین همکارای خودش هر هفته میدیدیم یکی رو اخراج میکنه، باز یکی دیگه. کسی که نتونه با نزدیکترین افراد خیلی خیلی همکار نزدیک خودش بتونه همکاری بکنه. خب این یه در باغ سبزی است که حالا انشالله موفق بشه که امریکا عظمت واقعی پیدا بکنه، ولی واقعیت های تاریخی غیر از این رو نشون میده که این راه حالا در بلند مدت راه به جایی نمیبرن. خب به هر حال تاریخ نشون میده که با این شیوه ها در بلند مدت کاری نمیشه انجام داد. باید امیدوار بود که خود مردم امریکا بیدار بشن. حالا بالاخره دموکراسی اینا رو هم داره دیگه. یه موقعی اوباما رو کار اومد، به هر حال مردم یه تجربه‌ای کردن، خوشنامی برای خودش و همسرش مون تو امریکا. بایدن رو کار اومد، عمل کرده شو دیدیم و حتی دیگه طرفدارای دموکرات ها هم هیچ کدوم میلی نداشتن به اون رأی بدن، اگه رأی دادن برای اینکه به دست جمهوری خواه نیفته. اونم یه تجربه‌ای از خودش نشون داد. حالا عمل کرده آقای ترامپ را هم خواهیم دید که آیا با این شیوه ها راه به جایی برده میشه یا نه. برای خب ممنون از توجهتون، گرچه تو این زمین ها بحث زیاده، میدونم خیلی هم شاید موافق نباشید، ولی اجمالا خواستم یه اشاره بکنم که ما در قضاوت هامون نسبت به کشورهای دیگه و سران کشورهای دیگه صرفا نمیتونیم از منافع گروهی خودمون داوری بکنیم. اگر کسانی تمایل بر این داشتن که شاه با وجود اون سوابق بمونه، همه این کاسه کوزه ها رو سر یک کسی که بیش از همه دفاع کرده بود از شاه و هم طرفدار انسانیت و حقوق بشر بود، این یک نوع داوری عاقلانه نیست. و برعکسش هم حمایت از یک کسی که بیاد حالا ایران رو با سرکوب و با جنگ و با معاصره اقتصادی ایران رو نابود بکنه، رژیم حاکم رو، که ما با سلام و صلوات بریم اونجا مثلا، که من فکرم نمی کنم هیچ کدومشون تو این برخورداری هایی که دارن حاضر بشن اینا رو رها بکنن، خونه و زندگی و راحت و رفاهشون رو تو اون هوای آلوده ایران و این وضعیت ترافیک و این مشکلاتی که جز با فداکاری و از خودگذشتگی نمیشه کاری کرد، من نمیبینم در هیچ کدوم از اینها که برگردن تو ایران و حاضر باشن یک همچین تلاش فداکارانی رو بکنن، مگر اینکه از دور نشسته باشن و بگن لنگش کن، برای اینکه منافعی که اونجا دارن اگر چیزی هنوز هست بتونن راحت‌تر بگیرن، از خارج بخوان رهبری بکنن. خب ممنون از توجه و برحال صبرتون در راه شنیدن این مطالب. متشکرم، خدا نگهدار.